الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره آیه ای بود که مربوط است به طرز برخورد ادبی و اخلاقی مردم با رسول الله. گفته شد که در اونجا قرآن میگه صداهاشون را وقتی بر صدای رسول الله بلندتر کنن و حد که احترام پیغمبر بشود، این موجب میگرده که همه اعمالشون حبط بشه و همه اعمال از بین برود. و برای به نتیجه رسیدن عمل گفتیم یک سلسله مقررات و شرایط هست. یکی این که عمل از روی ایمان به مبدأ و معاد به وجود بیاد، و الا اگر اعمال خوب اجتماعی را انسان‌های غیر مؤمن به مبدأ و معاد انجام بدند، در این دنیا هم خودشون نتیجه میبرن هم مردم، اما در آخرت به حال او فایده ای نمیدهد. اما مردم نتیجه میبرن، خدمتی است به مردم کرده، اختراعی کرده، صنعتی به وجود آورده، ابتکاری کرده، درمانگاهی ساخته، بیمارستانی ساخته، مردم نتیجه میبرن. در نتیجه بردن و در بعد اجتماعی نیت من دخالتی نداره، اما خودشون نتیجه میبرن چون هدفشون شهرت بوده و کسب مقام و حیثیت و وجهه بوده و به اون کسب مقام و شهرت و وجهه هم رسیدن. یا نه، حتی ممکنه بعضی ها هدفشون کسب مقام و شهرت هم نباشد، اصلا وجدانن خوشش میاد که به مردم خدمتی کند. وقتی میبینه به مردم خدمت نمی کنه ناراحت است از نظر وجدان. حالا که خدمت کرد وجدانش آرام میگیرد. خب بیش از این نمیخواسته، وجدان انسانی او را رنج میداده که به مردم خدمت کن، هیچ نمیخواسته مشهورم بشد. بعد وجدانش آرام شده، خود این عوض کارشه و عوض عملش است. اما در آخرت دیگه به او اجری داده نمیشه. شرط دومی که برای رسیدن به عمل هست که ممکنه با خود عمل هم همراه باشه، ممکنه قبل باشد، نبودن ریا در عمل. یعنی عمل باید خالص از برای خدا باشد. اگر غیر خدا در عمل بود، من در آخرت به سعادت نمیرسم. مرحوم اسمم کاظم یزدی رضوان الله تعالی علیه در بحث ریا دو جا در عروه بحث کرده. بعد نگاه کنید، یکی در باب نیت وضو بحث کرده، اونجا می‌فرماد که ریا در عمل چه با قصد خدا همراه باشند و هر دو مستقل، چه قصد خدا اصیل باشد و ریا تبع، چه ریا اصیل باشد و قصد خدا تبع. در هر سه صورت هر دو به قدر هم من رو تحریک کردن، هم فرمان خدا من رو تحریک کرده کاری رو انجام بدم، هم برای اینکه میخواستم موجه بشم و اسممو ببرن توی مجامع. هر دو با هم، هر دو به قدر هم منو تحریک کردن. یا نه، امر خدا تحریک کننده اصلی بوده، در کنارش البته میخواستم مردم بفهمند، هم تحریک کننده امر خدا بوده، در کنار او هم در جنب او هم فهمیدن مردم دخالت داشته است. یا نه، اصلا تحریک کننده اولیه مردم بوده، خدا در کنارش بوده. در هر سه حالت ریا است و عمل باطل میشه و فرقی نمی کند که این ریا نسبت به کل عمل باشد یا نسبت به جزء عمل یا نسبت به شرط عمل باشد. هر یک از اون سه صورت، چه در کل عمل باشد چه در جزء عمل، عمل باطل میشد. من اگر در رکوع نمازم ریا داشته باشم کل نمازم باطله، در سجده نمازم ریا داشته باشم کل عملم باطل است. و باز در هر یک از این صورتها فرق نمی کند که این ریا از قبل باشد یا این ریا همراه با عمل باشد. از اول که میخواستم عمل رو انجام بدم خدا و غیر خدا مخلوط بود، من رو تحریک کرد، یا نه در وسط عمل به این فکر افتادم، داشتم نماز میخوندم کسی آمد رد بشه، گفتم حالا خوبه بهتر حمد و سوره رو با قرائت بیشتری بخونیم و بهتری بخونیم تا این آقا بفهمه که ما نمازمون را خوب میخونیم و بعد به ما احترام بگذارد. در وسط عمل تصمیم گرفتم، فرقی در بطلانش نیست. در باب نیت و صلات اونجا 10 صورت مرحوم عاصم کاظم برای ریا بیان کرده. وقتی میگه معتبر است در نماز قصد قربت، اون وقت 10 صورت اونجا بیان کرده که در بیشتر از صورش مرحوم فقیه یزدی عاصم کاظم میفرماد که نماز باطله. در یکی از 2 صورتشه که میگه ممکن است عمل صحیح باشد. این از نظر فتوا و رساله که عمل وقتی همراه با ریا شد، یعنی غیر تحریک کننده من بود و خدا هر دو، یا مستقلن یا یکی مستقل یکی تبع، یا اصلا خدایی در کار نبود، عمل حتما برای غیر آمده، اصلا خدایی منظور نبوده، در هر دو صورت عمل من باطله. یعنی من در جهان بعد از مرگ نمیتوانم از اون عملم نتیجه بگیرم. و در روایات دارد که خداوند هم روز قیامت به من اجری نمیدهد، بلکه به من خطاب میشود برای کسی که نماز خوندی برو و نتیجه عملت را از همون بگیر. وسائل جلد اول از این جلدهای جدید صفحه 49، باب 11 از ابواب مقدمات عبادت، از امام 5 باقرالعلوم علیه الصلاه و السلام: لو ان عبدا عمل عملا یطلب بهی وجه الله و دار الاخره و ادخل فیه رضا احد من الناس کان مشرکا. عمل رو انجام داده برای خدا و برای جهان بعد از مرگ، اما مردم رو هم قاطیش کرده، بعدش هم نمی اومده که این آقا بفهمه این خوب داره درس میخونه، خوب داره نماز میخونه، بعدش هم نمی اومده اسمش رو تو رادیو و تلویزیون و روزنامه ها ببرند و مشهور بشه بین مردم. در این روایت داره امام 5 میفرماد این مشرک است، یه مرحله از شرک اینه، برای اینکه معلوم میشه این آدم خدا را مؤثر نمیداند که هرچی میخواد از خدا بخواد، خیال میکنه مردم هم در زندگی مؤثرن، اگه معروف بشه به خوبی پیش مردم، مردم براش کاری میکنن و همه امور را به دست خدا نمیداند. اگر همه امور رو به دست خدا میدانست کار رو بر او انجام میداد. این که تعبیر میکنه امام به شرکش بدین خاطر است که این معلوم میشود در اون باطن جانش هست که مردمم در کنار خدای کاری هستن و خوبه که بین مردم هم معروف بشیم و مشهور، در حالتی که یه اشتباهش اینه که مردم را کار دونسته. این یه اشتباه، یه اشتباه دیگر هم از نظر اصلا بحث نظر به مردم و روایات که راجع به مردم صحبت کرده است، مردم اگر مؤمن به مبدع و معاد نباشند و با دقت اقبال نکنند، نه به اقبالشون باید مطمئن شد و نه به ادبارشون، نه هیچ وقت آدم باید خوشش بیاد که مردم منو دوستم میدارن و نه هیچگاه بدش بیاد که مردم مرا دشمن میدارن. اون چه هست اینه که خدا آدم رو دوست بدارد و خدا آدم را دشمن بدارد. من یه قصه شنیدم، جاشو ندیدم عرض میکنم، عرضمو در اینجا تمام میکنم. قصه از شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنه. میگن شیخ بهایی آمد اصفهان، توی بازار اصفهان یه مرغی گذاشته شده بود، میخواستن بپزن بریونش کنن، کبابش کنن. مرغی بود، مرغ سربریده اونجا بود. شیخ بهایی میگن از نمیگن مسلم اینجور بوده، علوم سحر و نمیدونم جفر و اصطلاب و اینجور علوم غریبه رو بلد بوده شیخ بهایی. میگن شیخ بهایی کاری کرد این مرغ سربریده‌ای که اونجا گذاشته بودن پرید اومد وسط بازار، مردم دور شیخ بهایی رو گرفتن، ولی مرغ سربریده رو سحر کرده اومده وسط بازار. دیگه خیلی بد شد، اینا مردم دورش رو گرفتن. برای اینکه این مردم را متفرق کند و بگه من آدمی نیستم، من کاری نکردم و بفهمونه سر اصلا بیکار است، همونجا وسط بازار خلاف ادب تصمیم گرفت که توالت کنه و بول کنه. دورش رفتن اون طرف پراکنده شد، همشون رفتن کنار. خودی اصلا این چیز سرش نمیشه، یه آدم که تو بازار میخواد چنین کاری رو انجام بکنه چیز سرش نمیشه. من شنیدم ندیدم جاشه. میگن شیخ بهایی فرمود مردمی که با یک کیش آمدن و با چیز دیگری با یک توالت گرفتن میروند، به تعبیر اصفهانی با یه بیش میروند، این چه ارزشی داره؟ آدم دل خوش باشد به اقبال و ادبار. این از نظر مثالی مطلب خوبیه، من کار ندارم واقعیتش درسته یا نه، اما مردمی که با یه حرکت جزئی آمدن با یه حرکت جزئی میرن، البته این مردمی هستن که آمدنشون و رفتنشون بر حساب ایمان نباشد. یه وقت آمد و رفت بر حساب ایمان اون ارزش دارد. آمدن همراه ابی عبدالله تا آخر وایسادن، اون خیلی ارزش داره چون بر حساب ایمان آمدن. آمدن در انقلاب و وایسادن بر حساب ایمان آمدن، اما رو مسائل ظاهری و مسائل اجتماعی نه به اقبال باید مطمئن شد و نه به اجبار باید مطمئن شد. در روایاتم گفته است، میگه جوری بشو که اگه همه مردم تو را بد دانستن ناراحت نشی، و جوری بشو که اگه همه مردم هم تو را خوب دانستن خوشحال نشی. خوبی و بدی را فی ما بین خود و خدای خیش بنگرد. البته ناگفته نماند که آدم نباید کاری بکنه که در جامعه آبروش از بین برد، اون معصیته. نمیخواد بگه خودت را اونجوری کن که تو جامعه آبرود از بین برد، اما میخواد بگه هیچ وقت دلخوش به اقبالهای مردم و ادبارهای مردم که بر پایه ایمان نباشد دلخوش به او نباش. خب این آدم شده مشرک که غیر خدا را مؤثر دانسته. باز یه روایت دیگری دارد، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا کان یوم القیامه نادا منادن یسمع اهل الجمع، یه کسی داد میزنه فریاد میزنه همه اونایی که در روز قیامتن میشنون، نه 4 میلیارد جمعیت حالا و نه 6 میلیاردی که در 10-15 سال دیگه جمعیت روی زمین پیش بینی میکنن، میشه کل جمعیت های روی زمین میشنون. اینا الذین کانوا یعبدون الناس قوموا خذوا اجورکم ممن عملتم له، اونایی که برای مردم کار میکردن کجا هستن؟ پاشن مزدشونو بگیرن از کسانی که برای او عمل کردن. فإنی لا اقبل عملا خالته شیء من الدنیا و اهلها، من هیچ عملی را نمیپذیرم که چیزی از دنیا و اهل دنیا قاطی اون عمل باشه. عمل باید خالص برای خدا باشه و غیر خدا درش نباشه تا خداوند اون عمل را بپذیرد. بنابراین شرط دوم که در کنار عمل میتونه بیاد نبود ریاه. بعد که عمل را من مسلمان خالصانه انجام دادم، باید کارهایی که عمل را از بین میبره و عمل را حبط میکنه اون کارها را انجام ندم. اگر اونجور کارها را انجام دادم تازه عمل درست از بین میرد. مثل یه آفتی که میاد، سبزه و گیاهی که میخواد به نتیجه برسه، آفت میاد و سبزه و گیاه را خشک میکنه و نمیذاره به نتیجه برسد. بذر درست افشنده شده در زمین شایسته هم افشنده شده تا تا یه مدتی هم با آفاتش مبارزه شده، اما یه مرتبه یه آفت میاد و اون سبزه و گیاهی که حالا میخواد نتیجه بدهد او را از بین میبرد. اموری که موجب حبط عمل میشه نباید انجام داد، که در قرآن حدوداً 7 کار را ما میتونیم پیدا کنیم که اعمال را حبط میکنه و اعمال را از بین میبرد. یکی از اونها مسئله بلند حرف زدن در مقابل رسول الله، که او عمل را حبط میکنه و عرض کردیم چگونه عمل را حبط میکند. کشتن انبیا و منادیان عدالت عمل را حبط میکنه. هدف انسان دنیا باشه، عمل را حبط میکنه و عمل را از بین میبره. من دیگه آیات و روایات حبط عمل را برای شما اینجا نمیخونم. اگر میخواید مختصر بیابید به المعجم المفهرس نگاه کنید، اونجایی که حبط اعمال دارد و از بین رفتن اعمال. مفصلش میخواید نگاه کنید جلد دوم بحث معاد جناب آقای فلسفی، اونجا در مسئله حبط و تکفیر مفصل بحث کرده و تمام آیات را آورده. این آیه سوره حجرات اونجا نیامده. جزء اموری که عمل را حبط میکنه مسئله بلند کردن صدا بر رسول الله که در اونجا نیامده، شما میتونید اونجا رو مطالعه کنید و این آیه را هم به او اضافه کنید. روایات رو هم اونجا مفصل گفته و زیبا بحث رو بیان کرده. من دیگه اون بحث رو از اونجا برای شما نقل نکنم، شما خودتون برید و مطالعه کنید. بحث حبط و تکفیر جلد دوم از کتاب معاد جناب آقای فلسفی حفظه الله و ابقا. برگردیم به بحث آیه بعد در سوره حجرات. آیه بعد راجع به کسانی است که صداشون را از صدای پیغمبر پایین‌تر میارند. قرآن میگه امتحن الله قلوبهم للتقوا، خداوند قلوب اونها را برای تقوا امتحان کرده. امتحان در اینجا به معنای حقیقیش نیست، قطعا به معنای حقیقی نیست. امتحان مال کسی است که نداند، امتحان میکند تا بداند. خداوند که میداند معنا نداره اینا را امتحان کند. دو جور تفسیر شده امتحان در اینجا. یکی امتحان به معنا سبب الامتحان، مسبب به جای سبب، تمرین. آدمی که میخواد امتحان بده مرتب تمرین میکنه و خودش را عادت میدهد به یه مطلبی تا در پاسخگویی بتونه پاسخ بدهد. امتحن الله قلوبهم للتقوا یعنی قلوب اینها تمرین شده است با مخالفت با خواسته های دل و با موافقت با تقوا. خداوند قلوبشون رو امتحان کرده، یعنی تمرین کرده قلوب اونا را. البته تمرین خدا نه به معنای اینکه اینا اختیار ندارن، یعنی بهشون توفیق داده، اینا هی با خواسته های دلشون مخالفت کردن تا رسیدن به جایی که تقوا در قلبشون باید قرار بگیرد. این یه معناست. یه معنای دیگری که برای امتحان خداوند شده، یعنی به زحمت انداخت خداوند اینها را، برای اینکه مخالفت با خواسته های دل زحمت دارد. امتحن الله قلوبهم یعنی جعلهم فی کد و تعب. آدم که میخواد امتحان بده خودشو به زحمت میندازد دیگه، وقت بیشتری مصرف میکنه. دیدید که محصلای دبیرستان ها و دبستان ها وقت امتحانات که میشد چجور زحمت اضافه میکشن، یا خود آدم وقتی میخواد امتحان بده زحمت اضافه میکشد. این زحمت اضافه لوازم امتحانه، میگن امتحان در لازم استعمال شده، یعنی اینا رو خدا به زحمت انداخته. باز خدا به زحمت انداخته یعنی خدا بهشون توفیق داده اینا با خواسته های دلشون با مشکل و با صعوبت همراه شدن و مخالفت کردن. خداوند تقوا را در قلب اونها به وجود آورده. تا اینجا این 5 آیه مربوط بود به ادب مردم نسبت به خدا و پیغمبر در رابطه با حرکتها، و ادب مردم با پیغمبر در رابطه با برخوردهای خارجی و برخوردهای شخصی. آیه اول لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، اون مربوط است به حرکت مردم در رابطه با خدا و پیغمبر از نظر مقررات اجتماعی و از نظر قوانین. جلو خدا و پیغمبر نیفتید در حرکت‌های اجتماعی و در مقرراتی که برای اجتماع قرار داده شده. آیه دوم به بعد درباره برخورد مردم با پیغمبر بود، برخورد شخصی. صداتونو بر صدای پیغمبر بلندتر نکنید، وقتی با پیغمبر صحبت میکنید صداتون رو پایین بیاورید. وقتی رفتید در منزل پیغمبر، نخواهید از پیغمبر که پیغمبر بیاد بیرون مجبورش کنید و داد بزنید که پیغمبر بیاد بیرون. این کار رو نکنید، صبر کنید تا خود رسول الله بیاد و برای شما صحبت کند. و اینایی که در منزل پیغمبر می ایستن و صداشون را بلند می کنن که پیغمبر بیاد بیرون، از اونا مذمت کرده که اینا اکثرشون نمی فهمن و متوجه نیستن. منتها خداوند هم بخشنده و مهربانه و با بخشش و مهربانیش اثر تقصیر اینجور افرادی که از نظر نادانی آمدند مخالفت کردن، اثر تقصیر اونها هم میگذره. من آیهشو پیدا کنم براتون بخونم. 798 یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ای بحثش گذشت. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، صداشون کمتر میکنن، پایینتر میارن صداشون از صدای پیغمبر، اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. گفتیم امتحان به معنای حقیقی نیست، یا به معنای سبب امتحان است یعنی تمرین، یا به معنای لازمه امتحان یعنی خود را به زحمت انداختن. خداوند قلوب اونها را به زحمت میاندازد، یا قلوب اونها را مجبور به وادار به تمرین میکند، یعنی توفیق بهشون میدن. لهم مغفرت و اجر عظیم، اینجور افرادی با مغفرت خداوند و با اجر بزرگ خداوند روبرو هستن. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. ظاهر این آیه هم خبر است از یک قضیه واقع شده، یعنی یک قضیه شخصی. میگه اونایی که شما را از پشت منزل صدا میزنن و میگن پیغمبر بیاد بیرون که ما باش صحبت کنیم، چرا دیر گوشی تلفن رو خود آقا بر نمیداره؟ من میخوام شخصا با خود این آقا صحبت کنم. و بعد عصبانی میشه که چرا دیر گوشی تلفن رو برداشته است. البته نسبت به اینا نمیتونیم بگیم لا یشعرون، ولی نسبت به اینا باید گفت به مسائل اجتماعی آگاه نیستن. ولی قرآن میگه اونا که میگن هر وقت ما اومدیم در خونه پیغمبر، پیغمبر باید بیاد بیرون. نصف شب اومدیم باید بیایم، ساعت 10 صبح اومدیم باید بیایم، هر وقت ما خواستیم پیغمبر باید بیاد بیرون. و پشت در منزل پیغمبر، پیغمبر رو صدا میزنن که عده‌ای بودن این کار رو کردن، یه عده‌ای اومده بودن تازه مسلمان شده بودن، در منزل پیغمبر فریاد میزنن پیغمبر بیاد بیرون ما باش کار داریم. اکثرهم لا یعقلون، نمیفهمن، درک نمیکنن. ادب اقتضا میکنه که صبر کنن تا پیغمبر بیاد بیرون، برای اینکه اینا با پیغمبر کار دارن، پیغمبر مستقیما با اونا کار نداره. بعد مقام رسول الله و عظمتی که رسول الله دارد، اینا میخوان به او فرمان بدن او بیاد بیرون. ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم، اگه صبر میکردن تا شما بر اونها وارد بشید و بیرون بیاید بهتر بود برای ایشان. البته این خیر اینجا معنا افعل و تفضیل نیست، چون در اونجا گفت اکثرهم لا یعقلون، خیر به معنای اصل وصفیه یعنی خوب بود. والله غفور رحیم، مناسبت والله غفور رحیم اینه که اینا کار خلاف انجام دادن. ینادونه که من وراء الحجرات، خلاف بود، منتها چون خلافشون از راه نفهمی بود، خداوند هم آمرزنده است و هم مهربانه. تا اینجا این پنج آیه مربوط به بحث‌های ادبی و اخلاقی در برخورد شخصی و مربوط به برخورد مردم با خدا و پیغمبر در حرکت‌های اجتماعی بود. از این آیه به بعد در روابط مردم با همدیگر است. از آیه ششم مربوط است به روابط مردم با همدیگر. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. شأن نزول این آیه ولید ابن عقبه است، درباره ولید ابن عقبه است. مختلف نقل کردن، اما اجمال قضیه اینه: ولید ابن عقبه را پیغمبر فرستاد بره از طایفه بن المستلق ظاهرن زکات بگیره. اونا آمدن به استقبال ولید ابن عقبه، این خیال کرد اینا اومدن به جنگن و مبارزه کنند. برگشت خدمت پیغمبر، عرض کرد این جمعیت آمدن با ما به جنگند و مرتد شدند. اگه تنها گفته بود آمدن با ما به جنگن، خب یک عیب بود و اونی که تحقیق نکرده حرف زده، قضاوتی عجولانه کرده، نسبت ناروا داده. میگفتیم اینجوری فهمیده، حدس زده، حدسش غلطه، قضاوتیست عجولانه، نسبتیست ناروا. اما بعد دروغ گفت، گفت ورتدو، گفت اینا مرتد شدن، از دین و ایمان برگشتن. این اضافه کردن ارتدادش وجه نداشت. خب اگر آمده بودن با او به جنگن، ممکن است مسلمانایی بودن که آمدن باش مبارزه کنن، اما دیگه اینا همشون مرتد شدن، این ارتدادش از کجا گفت؟ تازه اگر هم باز این معنا باشد که اینا آمدن به جنگن و این جنگیدن نشانه ارتداده، باز این قضاوت عجولانه و یه چنین نسبت ناروایی رو به یه عده دادن خلافه. به هر حال نسبت ناروا داد به ارتداد، نسبت ناروا داد به جنگ و مبارزه از راه حدس و قضاوتی عجولانه. گفت اینا مرتد شدن. پیغمبر اسلام صبر کرد و شخص دیگری را فرستاد. این که میگم صبر کرد به این معنا، شخصی را فرستاد، فرمود برو با اینا صحبت کن، تحقیق کن، ببین اگر میخوان بجنگن گزارش بده و یا باشون بجنگ. دیگه تاریخ ندارد که چه کن، فرمود برو باشون صحبت کن، ببین میخوان بجنگن یا نه، و اگر نمیخوان به جنگن زکات رو ازشون بگیر و بیا. شأن نزول اینه. ولید ابن عقبه رفت و برگشت، دروغ جعل کرد و گفت اینا هم مرتد شدن هم آمدن به جنگ، در حالی که آمده بودن استقبال. حدسی نابجا زد که از انسان متعهد اینجوری صادر نمیشود حدس. قرآن در اینجا نازل شد، این آیه قرآن نازل شد. ما از اینجا از شأن نزول اولا میفهمیم فاسق یعنی غیر متعهد، یعنی آدم بیبندوبار، آدمی که حساب نداره در کاراش، فکر نمی کنه که من یه چنین خبری رو بدم چه حادثه ای رو دنبال دارد. فاسق به معنای خاص اصطلاحی نیست، یعنی خروج از عدالت، به اون معنا نی، به معنای آدم غیر متعهد و آدم بیبندوبار. البته لازمه ی آدم غیر متعهد اینه که فاسق هم باشد به معنای اصطلاحی، چون اگر متعهد باشه مرتکب گناه نمیشد. اینجا فاسق یعنی غیر متعهد، یعنی آدم بیبندوبار، آدم که حساب نمی کنه به هر کجا رسید به جنگ بکشد و عده‌ایم کشته بشند و از بین برند. این معنای فاسق. بعضی از مفسرین گفتن فاسق عبارت است از خارج شونده از طاعت خداوند، من خرج عن طاعت الله، خروج از طاعت خداوند و اطاعت ذات باری. بعضی هم گفتن فاسق به همون معنای اصطلاحی که ما در مقابل عادل داریم. به هر حال اون چه هست اینه، کسی که دستور خدا را عمل نمی کند، حالا یا دستور خدا را عمل نمی کند از باب این که اصلا آدم بیبندوبار و بیتعهدیست، هیچ حساب در کاراش نیست، یا دستور خدا را عمل نمی کند ولو در یک جا عمل نمی کند، اینجور نیست که همه جا عمل نکند، یک جا عمل نمی کنه که با همون یک جا عمل نکردن هم میشه فاسق. برای شما خبر آورد آدم غیر متعهد و خارج از طاعت خدا، شما تحقیق و تفحص کنید. یه مطلب که اینجا به دست میاد اینه که اصل در خبر بین مؤمنین اینه که بهش عمل کنن. علامه طباطبایی میگه از اینجا به دست میاد اصل بر عمل به خبر است بین مؤمنین، اما خبر کسی که متعهد نیست باید جستجو بشد و معتبر نیست. مسلمان ها و جامعه اسلامی اصل در اینه که از یک مسلمان متعهد وقتی خبری رسید عمل کنن، اگر غیر متعهد باشه باید تفتیش کنن و تفحص. مطلب دوم این که بهترین راه را قرآن بیان کرده، نمیگه جامعه اسلامی هیچ خبری رو دنبالش نرن، همه چیز خودشون ببینن. اصلا محال آدم همه چیز خودش ببیند، یه سری چیزها را با شنوایی آدم میابد. نیامده بگه همه چیز خودتون ببینید، قبول کرده یه سری از مسائل با شنوایی حل بشود، منتها در حل با شنوایی و با خبر میگه از آدم متعهد اگر خبری بهتون رسید دنبال کنید، دنبال نکنید، از آدم غیر متعهد دنبال بنمایید. این بهترین راهه. اگه میومد میگفت اصلا خبر رو گوش ندید، این زندگی نمیشد کرد، آدم همه چیزی که نمیتونه با چشم ببیند که. اگرم میومد میگفت همه خبرها رو گوش بدید، چه از آدم متعهد چه از آدم غیر متعهد، باز گرفتاری و فشار بود و مشکلات، بدبختی. حد وسط رو مراعات کرده، گفته به خبرهای آدمای متعهد گوش بدید، به خبرهای آدمای غیر متعهد و بی‌بندوبار گوش ندید و خودتون دنبال کنید. سرشون بیان کرده، برای اینکه اگر به حرفای آدمای غیر متعهد شما گوش دادید اون وقت کاری را انجام میدید، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بعدم پشیمان میشید. اما اگر به خبر آدم متعهد کسی گوش بده بعد خلاف امدرات پشیمان نمیشود. اینجور نی که دستش رو دستش بزنه چرا عمل کردم. خب بنای جامعه، نظم جامعه در این بود که به حرفش گوش بدن. پشیمانی نداره، ضرر دیده اما پشیمانی ندارد. ولی اونجایی که به حرف غیر متعهدها گوش دادن، اونجا هم ضرر داره و هم پشیمانی. بنابراین حد وسط در عمل به خبر را در این آیه قرآن برای ما بیان کرده. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. با شأن نزولی که عرض کردم معنای این آیه روشن میشه. تناسب این آیه میگه بین شما پیغمبر هست که اگه به حرفای شما بنا باشه پیغمبر گوش بدهد، یعنی پیغمبر بشه مطیع، شما بشید مطاع، باعث بدبختی و گرفتاری شما خواهد شد. تناسبش اینه. معلوم میشد ولید ابن عقبه که آمد گفت اینا اومدن به جنگن و مرتد شدن، یه عده‌ای از جمعیت گفتن پاشیم بریم به جنگیم، به دنبال حرف ولید ابن عقبه باشیم بریم بجنگیم. پیغمبر فرمود نه، من یک کسی رو میفرستم بره تحقیق کنه، تحقیق نکرده نریم بجنگیم. اینا ناراحت شدن که چرا پیغمبر میگه ما بریم اول تحقیق کنیم بعد بجنگیم، باشیم بریم بجنگیم. مناسبتش اینه، میگه پیغمبر اگه به حرف شما گوش بده، شما میگید الان باشیم بریم بجنگیم، پیغمبرم باشه بره بجنگد و مطیع شما باشد، گرفتاری براتون میاد. بگذارید پیغمبر کار خودش انجام بدهد، یعنی شخصی رو بفرستد تحقیق کنه و بعد از تحقیق عملی رو انجام بدید. به عبارت دیگر قبل از نزول آیه پیغمبر روی جریان عادی و روی جریانی که برای یک رهبر لازمه عجله نکرد، فرمود کسی رو بفرستیم تحقیق کنه. اینا میگفتن نه، باید الان کاری را انجام بدیم، با سرعت باید انجام بدیم. و پیغمبر چرا آدم فرستاده تحقیق کند؟ قرآن میگه اگه او به حرف شما گوش بده شما بدبخت خواهید شد. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. بعد ارشادشون میکنه میگه خدایی که بهترین نعمت ها را به شما داده، اون خدا بد شما را نمیخواد. ایمان بالاترین نعمت خدا به شما داده و به علاوه از این که بهتون داده علاقمند به ایمانتون هستید و ایمانتون در قلب شما زینت شده است و به حساب زینت شدن و به حساب جمال باطنی رو که ایمان داره شما سخت بهش علاقه دارید. خدایی که نعمت ایمان رو بهتون داده علاقمنده به ایمانتون قرار داده، جمال باطنی به ایمان داده در قلبتون، این خدا بهتون میگه که شما مطیع پیغمبر باشید نه پیغمبر مطیع شما. طبیعتا باید بپذیرید، بعد شما رو نمیخواد، او خوب شما رو میخواد. این خدا به شما میگوید اگر آدم بی تعهد بهتون خبر داد دنبالش تحقیق کنید، اون خوب شما رو میخواد بد شما رو نمیخواد، مناسبتش اینه. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، برای این جهت است که میخواد بگه این که بهتون میگیم از حرفای پیغمبر اطاعت کنید خیرتونو میخوایم، شاهد بر این که خیرتونو میخوایم، ایمان بهتون دادیم و در قلوبتون او را زینت کردیم. و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان، خداوند ناخوش داشته نسبت به شماها، یعنی در قلبتون کراهت پیدا شده نسبت به کفر، نسبت به خروج از طاعت، نسبت به گناه. فسق رو اینجا گفتن خروج از طاعت خداوند، یعنی آدمی خداوند بهش فرمانی داده اون فرمان را عمل نکند، خروج از طاعت خداوند فسقه. اما عصیان هر جور گناهیه، چه خروج از طاعت باشد چه مخالفت با نهی باشد. فسق خروج از طاعت است که یه قسم خاصی از معصیته، و اما معصیت همه جور گناهیه، چه نسبت به طاعت چه نسبت به مخالفت با نواهی. اولئک هم الراشدون، اینجور افرادن که هدایت شده اند و اینجور افرادن که رشد پیدا کردند. این که تعبیر میکنه اینا رشد پیدا کردند به مناسبت ایمان و به مناسبت کفر، یعنی آدمایی که به ایمان علاقه دارن و از کفر بدشون میاد، اینا استعدادهایشون رشد میکنه، اینا مراحل انسانی رو میتونن طی کنن و تکامل پیدا کنن. بنابراین مناسبت این ولکن الله حبب الیکم الایمان معلوم شد، به دنباله اینه که میگه از خود پیغمبر اطاعت کنید، بلکه به دنباله اون حکم قبلی هم هست. و اما تعبیر به این که اولئک هم الراشدون، نه این که اولئک هم المهتدون، نه این که اولئک هم المتقون، مناسبت این امر روشن شد، چون امر برگشت به امر قلبی، ایمان و کفر، ایمان رو علاقه دارن از کفر بدشون میاد. این مناسبتش با اینه که بگیم اینا راشدند و رشد پیدا کرده استعدادهایشون، شکوفا شده استعدادهایشون، مناسبت راشد اینه. نمیگه اینا مهتدونن، بحث هدایت اینجا مناسبتی ندارن، بحث اینه که اینا راشدونن و اینها مسیر حق را پیدا کردن، استعدادهاشون رشد پیدا کرده، خودشون هم به راه راست رفتن. فعلا من الله و نعمه و الله علیم حکیم. باز دوباره تکرار میکنه، میگه اینکه ایمان رو بهشون دادیم و از کفر بدشون آمد، لطفیست از خداوند و نعمتیست از او، و خداوند هم داناست هم مصلحت اندیش. پس از اول تا حالا که بهتون میگیم حرفای پیغمبر رو گوش بدید به حساب مصلحت است و به حساب اینکه مسائل رو میداند، هم داناست و هم مصلحت اندیش. انشاءالله بس تا سه هفته بعد که این ایام تعطیلی تموم بشه، اگر انشاءالله موفق شدیم، اگرم نشدیم بعد از 22 بهمن.
آقایون تشریف داشته باشم، بفرمایید آقا، بفرمایید آقا.